silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
دولت دکتر محمد مصدق که بسیاری او را محبوب ترین سیاستمدار ایران معاصر می دانند، روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1332 سرنگون شد. راز و رمز سرنگونی دولت این سیاستمدار استعمار ستیز تا امروز به درستی گشوده نشده است. هواداران دکتر مصدق با قاطعیت معتقدند که سرنگونی دولت او برآیند کودتایی بود که آمریکا با طراحی انگلستان و یاری مزدوران ایرانی آنها به انجام رساند. همچنان که در بخش‌های پیشین شنیدیم، کرمیت روزولت، رئیس وقت CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در خاورمیانه مستقر در قبرس، در کتابی که با نام ضد کودتا منتشر کرد، مسئولیت رهبری عملیات براندازی دولت دکتر مصدق را صریحاً بر عهده گرفته است. اسنادی نیز که خود آمریکا تا کنون در این زمینه منتشر کرده، حکایت از این دارد که CIA یا به لفظ خودمانی سیا از بیم سقوط ایران به دامان کمونیست ها و رفتن پشت پرده آهنین روسیه شوروی برای برانداختن دولت دکتر مصدق در روز 25 مرداد ماه 1332 دست به عملیاتی در ایران زده است. با این حال هنوز هیچ گونه سند و مدرکی درباره خود رویدادهای روز 28 مرداد ماه که با سرنگونی دولت دکتر مصدق همراه گشت منتشر نشده است. از سوی دیگر CIA در سال 1997 میلادی اعلام کرد که بخشی از پرونده‌های مربوط به آن دوران آن سازمان، از جمله پرونده‌های مربوط به مرداد ماه 1332 در ایران، بر اثر غفلت و بی‌توجهی نابود شده است. به رغم آنچه گفتیم و بسیاری دیگر نیز گفتند و نوشتند، دولت آمریکا تا امروز مسئولیت براندازی دولت دکتر مصدق را نپذیرفته است، در حالی که سران جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن مخالفت آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار حکومت روحانیون در ایران، همواره تکرار کردند که واشنگتن باید صریحاً از بابت گناهی که با براندازی دولت دکتر مصدق مرتکب شده است از تهران عذرخواهی کند. واشنگتن تاکنون این درخواست را ناشنیده گرفته است و تنها به ابراز نظر یکی از وزیران خارجه‌اش، خانم مدلن اولبرایت، وزیر خارجه دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون بسنده کرده است. خانم اولبرایت میهمان روز 17 ماه مارس سال 2000 میلادی، میهمان شورای آمریکاییان ایرانیان، یکی از کانونهایی که میکوشد پلی میان واشنگتن و حکومت جمهوری اسلامی بزند، در ضمن سخنرانی مفصلی ایران را به عنوان سرزمینی که تمدن کهن و باستانی آن تداوم دارد ستود و سپس یادآور شد ایران و آمریکا زمینه‌های مشترکی با هم دارند.
اما این زمینه مشترک گاه با عوامل دیگری در هم شکسته است. آمریکا در سال 1953 در ساماندهی براندازی نخست وزیر محبوب مردم ایران نقش چشمگیری بازی کرد. دولت آیزنهاور به دلایل استراتژیک اقدامات خود را موجه می‌دانست، اما کودتا برای توسعه سیاسی در ایران به روشنی یک پسگرد بود. و اکنون به آسانی می‌توان دریافت که چرا بسیار از ایرانیان از این مداخله آمریکا در امور داخلیشان همچنان ناخشنودند.
این گفته‌های خانم اولبرایت بیدرنگ با اعتراض هواداران محمد رضا شاه پهلوی، به خصوص اعتراض اردشیر زاهدی فرزند سرلشکر زاهدی جانشین دکتر مصدق روبرو شد. اردشیر زاهدی با ابراز ناخرسندی از گفته‌های مدلن اولبرایت اعلام کرد این خانم مشق و تکلیفش را انجام نداده و به افسانه‌ای پرداخته که به مناسبات ایران و آمریکا یک نسل آسیب رسانده است. اردشیر زاهدی که در پی نخست وزیری پدرش با شاهدخت شهناز تنها فرزند محمد رضا شاه و نخستین همسرش فوزیه ازدواج کرد، سپس به سفارت واشنگتن و لندن و نیز به وزارت خارجه ایران منصوب شد، در واکنش به این گفته های خانم اولبرایت میگوید آمریکا ممکن است توطئه‌ای برای براندازی دولت دکتر مصدق چیده بود، اما آنچه اهمیت دارد این است که مصدق با توطئه‌ای آمریکا سقوط کرد یا به دلایل دیگری. آنچه با قاطعیت میتوانم بگویم این است که سقوط مصدق نتیجه توطئه‌ای آمریکا نبود. اردشیر زاهدی آنگاه به تشریح روزهای سرنوشت‌ساز مرداد ماه 1332 می‌پردازد و توضیح می‌دهد ساختار سیاسی ایران در سال 1332 به دو بخش هواداران و مخالفان مصدق تقسیم شده بود. آنان که مخالف مصدق بودند رهبری را جستجو می‌کردند و پدر مرا یافتند که یک امیر بازنشسته ارتش، وزیر پیشین کشور در کابینه خود دکتر مصدق و سناتور بود. بسیاری از شخصیت‌ها و مراکز قدرتمند ایران در ساختار یاد شده خواستار برکناری مصدق بودند و همانها شاه را در فشار گذاشتند. به یاد داشته باشید که شاه پیشتر در تیر ماه سال 1331 یک بار مصدق را برکنار و یکی از بستگان او یعنی احمد قوام را به جای او منصوب کرده بود. در آن هنگام سیاست خیابانی به سود مصدق چربید. قوام که در آن زمان فرتوت بود توانایی مهار اوضاع را نداشت. شاه ناگزیر شد که باز مصدق را به نخست وزیری برگمارد. بدین ترتیب این ادعا که اندیشه برکناری مصدق را CIA به شاه تلقین کرد واهی است. اردشیر زاهدی سپس سقوط مصدق را نتیجه نارضایتی اکثریت ایرانیان از دولت او می‌داند و سرانجام به گفته اردشیر زاهدی این مردم ایران بودند که دل زده و ناخرسند از بی‌ثمری دولت دکتر مصدق آن را برانداختند. به رغم پافشاری هواداران شاه برای اینکه آمریکا در براندازی نهایی دولت دکتر مصدق نقشی نداشته است، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 4 ژوئن 2004 در ضمن یک سخنرانی در قاهره پایتخت مصر اذعان کرد که واشنگتن در این دیگرگونی به راستی نقشی داشته است. پرزیدنت اوباما با اشاره به سرنگونی دولت دکتر مصدق گفت
This issue has been a source of tension between the United States and the Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country. And there is in fact a tumultuous
این قضیه منبع تشنجی در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی بوده است. ایران سالهای بسیاری تعریف جامع و مانعی از خود به عنوان مخالف کشور من به دست داده است و در واقع تاریخ روابط ما تاریخی پرتلاطم بوده است و در گرم و گرم جنگ سرد در آمریکا در براندازی دولتی منتخب مردم در ایران نقش بازی کرد.
This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I've made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward.
باراک اوباما. واقعیت و حقیقت درباره 28 مرداد 32 هرچه باشد، این دیدگاه را نمیتوان نادیده گرفت که نام دکتر محمد مصدق به عنوان محبوب ترین نخست وزیر ایران در عصر پس از مشروطیت و حتی به عنوان پایه‌گذار اندیشه‌ای در اذهان حک شده است که اندکی پس از سرنگونی او اندیشه عدم تعهد نام گرفت.
و اما ای ملک جوانبخت، وزیر مغضوب را به محاکمه کشیدند و به تبعید فرستادند و پس از آن ماه عسل آغاز شد، ماه عسل دولت مردان ایران و آمریکا.
دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی در کتاب سیاست خارجی ایران از ماه عسل ایران و آمریکا این چنین یاد می‌کند:
4 روز پس از بازگشت شاه که به دنبال کودتای نافرجام 25 مرداد ماه 32 به بغداد و سپس روم گریخته بود، نخستین نشانه های یک چرخش بزرگ در سیاست خارجی ایران بروز کرد. سرلشکر زاهدی، نخست وزیر کودتا که به درجه سپهبدی ارتقا یافته بود، در 4 شهریور 1332 در نامه‌ای به پرزیدنت آیزنهاور اعلام داشت که قصد حکومت او بهبود وضع بین المللی ایران است.
دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انگیزه اصلی سپهبد زاهدی از نوشتن این نامه به رئیس جمهوری آمریکا را اشاره به خزانه خالی ایران و نیاز تهران به یاری‌های مالی واشنگتن می‌داند و سپس می‌نویسد:
البته این موضوع برای رئیس جمهوری آمریکا تازگی نداشت. دکتر مصدق در دی ماه 1331، حتی قبل از اینکه حکومت جمهوری خواه زمام امور واشنگتن را در دست بگیرد، به او آیزنهاور نوشته و امیدوار بود که رئیس منتخب جمهوری آمریکا نظر مساعدتری به ایران نشان دهد. دکتر مصدق همچنین در نامه 7 خرداد 1332 خود به رئیس جمهوری آمریکا مجدداً شکایت کرده بود که به رغم تغییراتی که در دستگاه حکومتی آن کشور پدید آمده، در سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییری مشاهده نمی شود.
دکتر هوشنگ مهدوی آنگاه با اشاره به پاسخ تند منفی پرزیدنت آیزنهاور به این درخواست‌های دکتر مصدق تصریح می کند که واشنگتن بیدرنگ به درخواست‌های یاری مالی دولت سپهبد زاهدی پاسخ مثبت داد و در 12 شهریور ماه 1332 موافقت آمریکا با پرداخت 23 میلیون و 400 هزار دلار بابت کمک‌های فنی سالانه اصل 4 آمریکا رسما اعلام و 2 روز بعد نیز 45 میلیون دلار کمک بلاعوض آمریکا به ایران پرداخت شد. ماه عسل آغاز شده بود، اما فصل تلخ‌کامی‌ها و دربدری‌های یاران و هواداران دکتر مصدق و نیز اعضای حزب توده نیز آغاز شده بود. فرمانداری نظامی ایران به فرماندهی سرتیپ تیمور بختیار عملیات گسترده پاکسازی را بر عهده داشت، عملیاتی که خیال آمریکا را از هر گونه خطری کمونیستی در ایران آسوده می ساخت. عملیاتی که به گفته نه خالی از اغراق مخالفان دربار و دولت جدید به ریاست سپهبد فضل‌الله زاهدی و عملیات دوران انکیزیسیون یا تفتیش عقاید در اروپای قرون وسطا بی‌شباهت نبود. با این حال بسیاری از توده‌ای‌های افتاده به دام فرمانداری نظامی سلف سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک ترجیح دادند که برای جان به در بردن یا تضمین آینده‌ای درخشان در ایران پس از دکتر مصدق توبه‌نامه امضا کنند، از شاه بخشایش بخواهند و حتی در صف یاران سرتیپ بختیار به شکار دیگر رفقای توده‌ای بپردازند. جهان غرب به خصوص آمریکا از این دگرگونی در ایران شادمان بودند. خطر آن که خس بزرگ ایران را یک لقمه چپ کند و به آبهای گرم و منابع نفت و گاز ایران دست یابد از میان رفته بود. در همین دوران است که مهدی اخوان ثالث متخلص به امید پس از گذراندن دوران بازداشتی کوتاه و بریده از حزب توده همراهان چپگرای دیرینش را به تازیانه خورد کننده ترین انتقادها بست و آنان را به تلخی اینچنین توصیف کرد:
مشت‌های آسمان کوب قوی وا شده است و یک به یک رسوا شده است، یا نهان سیلی زنان یا آشکار کاسه پست گدائی ها شده است.
مهدی اخوان سرخورده و دلشکسته از حزب توده بهتر از هر شاعر دیگری تصویری از روزگار هواداران شکست خورده دکتر مصدق به دست می دهد که شنیدن و خواندن آن هر تن و بدنی را می درزاند. تصویری از زمستانی چندان سرد که در آن دوستان حتی جواب سلام دوستان را نمی دهند.
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است.
تصویر پردازی از ماه عسل ایران و آمریکا در پی سرنگونی دولت دکتر مصدق گسترش می‌یابد. همچنان امید ناامید شاعر شوریده سر خراسانی در سروده شهر سنگستان از شهریاری درمانده یاد می‌کند که ناگهان همه یاران و سپاهیانش سنگ شدند. شهریار شهر سنگستان در هوایی که از دیدگاه امید بس ناجوان مردانه سرده است، سرنوشت دکتر مصدق را به یاد می آورد. در سرزمینی که زمانی بهاران در بهاران بود، اما کنون ننگاشیانی نفرت آباد است و
در او جای هزاران جوی پر آب گلالوده و صیادان دریابارهای دور و بردنها و کشتیها و کشتیها و کشتیها و گزمها و گشتیها.
صیادان دریابارهای دور اشارتی مستقیم است به حضور آمریکاییان در ایران که از دیدگاه امید آمده بودند تا کشتی اندوخته‌های غار علی بابا در ایران را با خود ببرند. نادر نادرپور دیگر شاعر ایرانی هوادار دکتر مصدق در تشکیلات نیروی سوم از ایران پس از براندازی دولت زعیم شرق این چنین یاد می کند: این شام تیره دل که در او یک ستاره نیست. و سال سرنگونی دولت دکتر مصدق را احمد شاملو بدین گونه وصف می کند:
سال بد، سال باد، سال عشق، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سال پست، سال درد، سالی که غرور گدایی کرد، سال عزا.
برای نصرت رحمانی هوادار حزب توده نیز دکتر مصدق در مرتبه شهدا جای دارد.
در نعره های خاموشی و مرگ نعره ها تیغ سکوت دوخت لبان امید را، اشکی فتاد و شمع فرو خفت و ماه مرد، کفتار خورد لاشه مردی شهید را.
و باز این مهدی اخوان ثالث است که در سروده‌ای پیشکش شده به پیر محمد احمد آبادی یعنی دکتر مصدق از نومیدی پس از سرنگونی او مویه می کند. دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد. سروده‌ای که چون نام دکتر مصدق مستقیماً در آن درمیان نیامده بود و صرفاً به پیر محمد احمد آبادی تقدیم شده بود، از زیر تیغ سانسور در ایران جان به در برد تا دست به دست شود. سروده های میم و مید مهدی اخوان ثالث از نخستین نشانه های مخالفت بخش چشمگیری از هنرمندان ایرانی با سیاست است که آن را مداخله غربی ها یعنی آمریکا و انگلستان در امور داخلی ایران می دانند. از سوی دیگر در واقعیت بیشتر مردم ایران آمریکا را همچنان به چشم مهر می نگریستند و به یاری های آن امیدوار بودند. این مهر این ایرانیان از آنجا سرچشمه می گرفت که در جمع و تفریق نهایی می دیدند که آمریکا جلوه سلطه شوروی معروف به بی خدا و ضد دین در کشورشان را گرفته است. در کنار این دو گروه اندک اندک کسانی همانند سهراب سپهری که زندگیش در شعر و نقاشی و تماشای فوتبال و هواداری از شاهین و پرسپولیس خلاصه میشد سر برآوردند که آمریکا را جهانی نو میدانستند که باید از آن آموخت. این مهر با آمریکا چندان پررنگ بود که سهراب شاعر گریزان از سیاست در پی ساختن قایقی بود تا خود را به آن سوی آبها برساند.
قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند که به یک شعله، به یک خابلتی. پشت دریاها شهری است. قایقی باید ساخت.
در این سروده سهراب البته شاعر اشاره مستقیمی به آمریکا ندارد. سرزمین موعود او البته هر جای دیگری میتواند باشد، اما در سروده های ضد آمریکایی زدن این حدس که هدف حمله شاعر کیست و چیست بسیار آسان بود. اندک اندک بوی هات داگ و همبرگر آمریکایی با عطر چلو کباب و دیزی ایرانی میاد. در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که حضور آمریکا در ایران به مراتب گسترده‌تر از حضور آن در شیشه‌های نوشابه چلو کبابی‌ها یا پرده سیمین و جادویی سینماها در ایران بود.